بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره مصادره اموال دیروز عرض کردم که مصادره به معنی این که کسی رو بخوان مجازاتش کنند، مجازات هم این باشه که اموالش رو مصادره کنند، یعنی مصادره به عنوان مجازات یا به عنوان کیفر یا به عنوان تعذیر. کسی خلافی کرده، مجازاتش این که اموالش مصادره بشه. مصادره به این معنا هیچ دلیل شرعی نداره و بلکه منم تا حالا پیدا نکردم که احدی از علمای شیعه یا سنی چنین فتوایی داده باشه. آردی؟ اونو گفتیم که هم دلالتش مشکل داره هم سندش. ولی اگر که مصادره رو یه جور دیگه معنا کنیم، امام خمینی تو یکی از فرمایشاتش همون اول انقلاب درباره مصادره اموال این طاغوتی ها و ساواکی ها، اونجا امام خمینی یه عبارتی اینجوری داره. امام میفرماید که اینها برگرداندن به محل اصلی خود است، یعنی اینا که اموال رو دارن مصادره میکنند میخوان مال رو برگردونن سر جای خودش. اینها املاک مردم نیست، یعنی مصادره این نیست که مال مردم رو از مردم بگیرند. اینا املاک مردم نیست، یعنی این مالی که از این شخص گرفته میشه مال او نبوده که ازش میگیرند، بلکه زمین های مواتیست که دولت سابق بدون این که مالک باشد فروخته است. یعنی گاهی مصادره اینه که دولت طاغوت خودش مالک نبوده و چیزی که مالک نبوده فروخته به مردم، یا اشخاص بدون این که مالک شده باشند فروخته اند. که حالا اینو توضیح میدم یعنی چی. یا اشخاص بدون این که مالک شده باشند فروخته اند، نه این که یک کسی خودش زمینی را احیاء کرده و بروند از او بگیرند. مقصود امام خمینی اینه که اگر یک کسی رفته یه زمینی رو احیاء کرد، مالک شد، بعد که مالک شد این زمین رو بفروشه به کسی دیگه، این که خب معامله صحیحه، مصادره کردن اموالم اینجا جایز نیست، مورد نداره. اما اگر یک کسی اینطوری مال به دست بیاره، مثلا فرض کنید زمان طاغوت یکی از این دولتی ها برود مثلا یه بیابونی را بگه مثلا از این نقطه تا اون نقطه مال منه، یه چند تا کارگرم بگیره، بعد بگه این را حصار بچینید، بعدم اینو بفروشه. نه حالا سب. اگر کسی زمینی رو احیا نکرده، وقتی احیا نکرده مالک نیست دیگه، بعد این زمینی رو که احیا نکرده و مالک نیست اینو بفروشه به مردم، بیعش باطله دیگه، معاملش باطل، پولی که میگیره اصلا مالک نشده. اینجا مصادره به این معناها که این پول رو از این آقا پس بگیرند، که زمینی را که احیا نکرده بود و مالک نشده بود فروخته، پولشو گرفته، این پول حرام بوده، باید پس بگیریم ازش. این را امام میگه مصادره. یا اینکه مثلا دولت سابق، دولت سابق دولت طاغوت، یه مرتبه مالک، یه مرتبه مالک نیست، یه چیزایی رو دولت مالک، همون دولت طاغوتی هم که باشه مالک هست. مثلا فرض کنید پول آب و برق مالکه، کسی هم مثلا زمان طاغوت هم باشه نمیتونه بگه من پول آب و برق رو نمیدم. اینجا که اینجا جای مصادره نیست، یعنی دولت مالکه، بعد اون پول رو که مالکه هر کار خواست میکنه. اما یه جاهای دولت سابق دولت طاغوت مالک نیست، اون چیزایی رو که مالک نبوده اون رو اگر داد به یکی از طاغوتی ها، به یکی از ساواکی ها، یعنی خود دهنده مال مالک نبوده و به کسی داده، قهرن مال حرامو داده به او، اینم مالک نمیشه. بعد از این بیان انبالشو مصادره کنند. اینا را امام خمینی داره میگه مصادره. به عبارت دیگر مقصود امام خمینی این است، مصادره یه وقت به معنی استرداد مال، مصادره به معنی استرداد مال هیچ اشکالی ندارد. مثلا فرض کنید یک کسی کل سرمایش، کل ثروتش سرقت بوده، فقط از راه دزدی مال جمع کرده، بعد حالا میایم مال اینو مصادره میکنیم به این معنی که این چیزایی رو که از مردم دزدیده ازش پس میگیریم، این اصلا مالک نبوده که ازش پس بگیرند. حالا میگیم به هر کسی که دزدی که از یک کسی که مالک بوده، حالا نه این تقاص نیست، این اصلا مالک نبوده که ازش بگیرند، بلیزا این دیگه اصلا سلب مالکیت هم نمیشه دا. این آقا مثلا فرض کنید زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعضی عربا کل درآمدشون سرقت بوده، یعنی هیچ درآمدی نداشتن الا دزدی، اینجور افراد رو انبالشون رو مصادره میکنند. این که خیلی روشنه، در واقع مالک نبوده که ازش پس بگیرند، اصلا مالک نبوده، مال رو برمیگردونند به صاحب اصلی مال. حال میرسم اما اگر که مصادره رو به معنی این بگیریم، یک کسی مرتکب جرمی شده به عنوان مجازات که میخواییم شلاقش بزنیم مالش ازش بگیریم، مصادره به این معنا را عرض کردم که نه دلیل شرعی برش داریم و نه کسی فتوا اینجوری داده. باز چه نمیشه؟ خب با تمام کارای راهنمای رانندگی همینه، میگه این آقا خلاف کرد اینقدر جریمه پول بدهد، همش همینه دیگه. بله بله دیگه، همه کاری چیزی همینه. به عبارت دیگه ببینید، یه مسائلی رو میگوین که قضا یا قیاساتها معها، یعنی یه مسئله که دلیلش با خودشه. گاهی میگویند که یک مسائلی تصورش مساوی با تصدیقشه، یعنی اگر مسئله رو درست تصور کنی باورم میکنید. مثلا اون چیزایی که میگفتم بیان بالمعنی الاخص، بیان بالمعنی الاخص معنیش همین بود دیگه، یعنی تصور درست موضوع مساوی است با تصدیق به محمول. یا مثلا فرض کنید یه قضایایی که بهشون میگویند که خارج محمول، خارج محمول یعنی که محمول از دل موضوع در میاد. اگه موضوع درست تصور کردید محمول رو هم تصور میکنید. این بحث مصادره از این قبیله. اگر مصادره رو اینجوری تصور کردید که مصادره یعنی کسی که اموالش مال حرام بوده و مالک نبوده، مال رو که مالک هم نبوده ازش پس بگیرند. مصادره به این معنی اصلا دلیل نمیخواد، که دلیلش با خودش این دو تا چهار تاست. این جز همون قیاساتوها معها یا تصورش مساویه با تصدیقشه. کسی که همه اموالش از مردم دزدیده اموالشو پس میگیرن، دلیلش هم با خودش دیگه. این آقا اصلا مالک نبوده که بخوایم ازش سلب مالکیت بونیم. مال مال مردمه، مالم برمیگردونن به جای اولش، اصلا دلیل نمیخواد. یعنی هم موضوع تصور بکنید روشنه. هر کی فرق نمیکنه که بل. و اما اگر کسی مصادره رو به این معنا بگیرم، ببینید مصادره اگر به این معناست که یک کسی قبل از این که رئیس بشه مثلا ثروتش اینقدر بوده، مثلا 1,000,000 تومان مال داشته، بعدم شد رئیس، استانداری شد، حالا مثلا چند سال که رئیس بوده ثروت شده صدها میلیارد، رشد نامتعارف، اینو بخوایم اموالشو مصادره کنیم. یا اینکه یک کسی که هم درآمد حلال داره هم درآمد حرام داره، یعنی حلالم داره، فرض کنید حالا یک کسی ساواکی بوده زمان طاغوت، خب این که ساواکیه کل درآمدش که حرام نیست، حلال داره حرامم داره. ساواکیه قبل از انقلاب مال حلال داره مال حرام داره، حالا انقلاب شد میخواییم اموالشو پس بگیریم، این نمیشه. اینجا از مواردیه که تصورش مساویست با تصدیق به عدم جواز، یعنی اینجا جایز نیست مالش مصادره بکنن. فقط باید بگوید که مالش مال حلال مخلوط به حرامه، مال حلال مخلوط به حرامه هم خودش تو شرع راهایی داری که باید چیکار کرد، ولی مصادره جز اون راه ها نیست. خانه همین مرادم همین ها. بینید مثلا فرض کنید که نماینده های مجلس زمان طاغوت یا فلان یا همین ساواکی ها که عرض کردم، اونی که امام خمینی فرموده و درسته، عرض کردم مثلا دلیلم نمیخواد، کاملا درسته، مصادره به معنی استرداد اموال، این درسته. اما مصادره به معنی مجازات، مثلا فرض کنید یک کسی ربا خورده، این که ربا خورده خب پول حلالم داشته حرامم داشته، یا رشوه یا اختلاس، اینا حلال مخلوط به حرامه. حلال مخلوط به حرامم اون بحث نمیدونم خمس پای بده یا فلان. بله خب بله اون که بله آره دیگه به همون. بله دیروز گفتم فرق بین مصادره با ضبط اموال، دیروز گفتم ضبط مال کمو میگن، مصادره کل اموال، ما داریم مصادره میگیم، این که شما فرمای ضبطه، دیروز گفتم دیگه ها. اونی که میاد میگه که این مثلا فرض کنید یک کسی رو پلیس میگیره تو ماشینش یه اسلحه هم هست، پلیس خب نمیاد که کل ماشین اینه که بگیره، اسلحه رو برش میداره، با اینکه اسلحه هم ماله، مالیت هم داره، اینو میگیم ضبط اموال. توقیفو دیروز گفتم چیز دیگه است، توقیفو گفتم که حبس احتیاطیه، ماشینی که بر نمیداره پلیس بر خودش که چند روز نگهش میداره بعدم پسش میده. خب این دلیل میخواد دیگه، و الا اصل اولی قواعد اولیه اینه که مردم مالک مال خودشو هستن، مال مردم رو هم بخواد از مردم بگیری دلیل شرعی میخواد. بله، یه مورد دیگر اینه که اگر که یه کسی بدهکاره به بیت الماله، مال حلال و حرام هر دو داره دا، و خودش بدهکاره به بیت الماله و بدهکاریش از کل اموال موجودش بیشتره. این اموال موجودش حلال و حرام دوتاشه ها، مخلوطه، اما بدهکاری به بیت المال دارد، بدهکاریش بیش از کل اموالشه. خب اینجا اشکال نداره که اموالش مصادره بشود، ولی اینم نه، در واقع مصادره به معنی مجازات نیست، مصادره به معنی تعذیر نیست. ببین مثلا قبل از انقلاب اینطوری بودی، شاه می اومد، آره اونو مستثنیات دینه. بله، قبل از انقلاب چه شاه چیزو تعیین میکرد، تولیت همین حرم حضرت معصوم سلام الله علیه یا حرم امام هشتم سلام الله علیه را، و شاه به عنوان این که فقط همین کارو میکرد که تولیت رو تعیین میکرد، یه حق و زحمه بر خودش برمیداشت. حق و زحمه شاه این بود که روزی 1,000,000 تومان پول امام رضا میشد مال شاه، روزی 1,000,000 تومان میشد مال همسر شاه. خب اینجوری مثلا پول حرم رو میخوردن، سرقت میکردن. بگیم اینا به بیت المال بدهکارن به خاطر این حروم خوری های اینجوری، و کل اموالشون را هم بدهن بازم کمه، بیشتر از این خوردن. این درسته مصادره در اینجور موارد صحیحه، ولی این عرض کردم این دیگه به معنی مصادره که اصطلاحی نیست، این به معنی مصادره سلب مالکیت نیست، این فقط به معنی ادای دینه. تا اینجا نتیجه این شد که پس مصادره به معنای یک نوع تعذیر یا به معنی یک نوع تأدیب، یا به زبان حقوقی مصادره به معنی یه نوع کیفر، به یه نوع کیفر مالی، اینجور چیزی دلیل نداره. حالا خیلی بحث طولانی اینجوری میخواد، آیا جرایم رانندگی صرفا یک جرم حقوقیه یا یک جرم کیفری هم میتونه باشه؟ در اینکه حقوقی مثلا فرض کنید کسی میزنه به یکی رو میکشه یا ماشین کسی خسارت وارد میکنه، تو اینش که مشکلی نیست، ولی آیا میشه یک کسانی رو بگیم که اینجور رانندگی یا اینجور چیزی این شلاق داره یا زندان داره؟ آیا جرایم رانندگی مؤاخذه کیفری میتونه داشته باشه یا صرفا حقوقیه؟ این حالی یه بحث طولانی هم هست، ولی حالی این دیگه از بحث ما خارج. من فعلا موضوع بحثمو این بودا که آیا میشه یه مواردی پیدا کنیم سلب مالکیت، و سلب مالکیت هم برای عموم باشه، برای مصلحت جامعه باشه؟ گفتیم مصادره تا اینجا نتیجه شد که دلیل نداره. بله، ببینید یه چیزایی هست مصالح عمومی است، مثلا فرض کنید کی با یه خیابون بکشه، یا حالا مثلا قدیم کی باید رودخونه های بزرگ را مثلا رود کارون و فرات را که باید اینا را لای روبی کنه، چوبای کوچیک لای روبیش با خود مردمه، اما اونه که مثلا نهر بزرگه لای روبیه، این دیگه با دولت دیگه، این با مردم که نیست. خب دولت ها کجا باید اینا لای روبی کنه؟ شبیه این که بگی که امروز باید خیابون بکشه، پل بسازه یا دانشگاه، اینا مصالح عمومیه. حقوق پلیس و ارتش و امنیت و اسلحه و مرزها، اینا میشه مصالح عمومی. مصالح عمومی پولش هم باید از همین راه ها تامین بشه دیگه. اما آیا جایز مال یه نفر رو مصادره کنیم به خاطر مصالح عمومی؟ یعنی دولت بگه میخوام خیابون بکشم، پول ندارم، اموال این آقا رو مصادره کنم خیابون بکشم. اینه که محل بحث ماست. این گفتیم ابتداءً دلیل نداره، اگر از باب عناوین ثانویه شد جایزه به الا حرامه. اگر عناوین ثانویه شد، فرش حرم را هم یه ضرورتی بود، به خاطر اون ضرورت جایزه کسی ببره دیگه، که طوری نیست. خب این تا اینجا این مسئله مصادره تمام شد. مسئله دیگر اینه که آیا بس درباره سلب مالکیت ها، آیا کسی که مرتد، اموال مرتد، خب دیگه خودش مالک نیست، میرسه به ورثش، یا اینکه اموال مرتد میرسه به دولت؟ اموال مرتد سلب مالکیت میشود به نفع بیت المال، به نفع دولت، یا اینکه نه، هر کس که مرتد شد اموالش میرسه به کی؟ به ورثش. اول نظر سنی ها رو عرض میکنم، بعد نظر شیعه. اهل سنت مثلا این آقای ابن قدامه تو کتاب مغنی جلد 18 صفحه 100 یعنی کسی که مرتد شد مالش دیگه مالک نیست، مالش ازش سلب میشه. خب کی میشه مالک؟ دولت یا مردم یا ورثش؟ اون سلب مالکیت. کتاب مغنی جلد 18 صفحه 279 میفرماید که و این مات فی ردته فماله فیعون، اگر کسی موقعی که مرتد شد در حال ارتداد بمیره، یا اینکه در حال ارتداد کشتندش، حد مرتد برش جاری کردن، کسی که مرد در حال ارتداد مرد، فماله فیع، یعنی مالش به ورثش نمیرسه، مالش میرسه به کی؟ به بیت المال. ان مات علی ردته فماله فیع و انه، انه یعنی عن القاضی، آقای قاضی گفته انه لورثته، بعضی گفتن به وارثش میرسه، ولی درستش اینه که فیعه. بعد میگه اختلافت روایت و ان احمد، احمد حنبل دو جور فتوا داده درباره مال مرتد، ازا مات او قتل علی ردته، اگر که مرتدی بمیره یا در زمان ارتداد کشته شد، اموالشو باید چه کار بکنن؟ فروی انه انه یکون فیئا فی بیت المال، بعضی گفتن که فیئ بیت المال مسلمین، یعنی همون سلب مالکیت دیگه، این همون سلب مالکیت دیگه، یعنی مالش به ورثش نمیرسه، خودش هم که مالک نیست، پس میرسه به کی؟ بیت المال. اما حالا ایشون فرق نگذاشته، ولی حالا تو شیعه میگم که شاید فرق بیزنیم، الان شیعه رو عرض میکنم. قال القاضی و هو صحیح و فی المذهب، قاضی هم گفته درستش همینه، و بهی قال ابن عباس، ابن عباس هم همینو گفته. حالا حاج آقا زحمت کشیده بود عبارتی از به هارالانبار آوردن نشون من داد که منم اینو نمیدونستم. یه چند تا عبارت خیلی عجیب و غریب بود راجع به ابن عباس و اموالی که ایشون بالا کشیده است و نمیدونم فلان. حالا من خدمت شو عرض کردم که بگید این روایات درست نیست، چون به هر حال ابن عباس خیلی آدم مهمیه و این آقای خرسانم که همین تازگی مرحوم شده اون کتاب 25 جلدی نوشته موسوی ابن عباس، اونم خلاصه تو کتابش میگه که این روایات درست نیست، به اینا اشتباه شده. ولی همونجور که ایشون میفرماد خب چندین نفر، یعنی من ولی یکی دوتا نیست، خیلی. ولی خب آره دیگه، ولی همون رو بگیم که درست نیست بلا تو نجور بلاغه که ابن عباس اومده. به هر حال ابن عباس، این همون ابن عباس است، این همون است. و بهی قال ابن عباس و ربیعه و مالک و ابن ابی لیلا و شافعی و ابو ثور و ابن المنذر خلصه یوربا زالکه ان ابی بکر و علی علیه السلام و ابن مسعود رضی الله عنهم. و بهی قال سعید ابن مسیب و جابر ابن زید و حسن و عمر ابن عبدالعزیز و عطا و شعبی و حکم و اوزایی و سوری و ابن شبرومه. این ابن شبرومه تو روایات ما خیلی اسمش اومده. و اهل العراق و اسحاق الا ان سوری و ابا حنیفه و لؤلؤی و اسحاق قالو مکتسبه فی ردته یکون فیئن و لم یفرق اصحابنا بین تلاد مالهی و تارفهی. یعنی سنی ها فرقم نگذاشتن بین تلاد و تارف. تلاد و تارف منیش اینه ها، یه وقت یه آقای مرتده از اول این مالو داشته، اینو بهش میگوین تلاد، تلاد. اما یه وقت نه، مالی رو نداشت حالا به دست آورد، این رو میگوین تارف. مالی که داشت، نه یه مالی که از ابتدای پیدایش این مال مالی این بوده، مثلا فرض یه درختو از روز اول کاشت، اینو میگن تلاد. اما یه درختی رو حالا خرید، درختو خرید، اینو میگن تارف. به هر حال این یک عبارت، حال دلیل سنیا رو الان خواهم گفتم. عبارت دیگرم اینه که آقای ابن حزم در کتاب محلا جلد 12 صفحه 122 میگوید که در بحث میراث مرتد میگوید که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که میراث مرتد به فرزندش میرسه. بعد میگوید که نه، جلد 12 قال الاوزائی ان قتل فی ارض الاسلام فماله لورثته من المسلمین. بعضی گفتن که ارث مرتد به ورثه مسلمانش میرسه. بعدم میگوید که ولی و قالت طائفتون ان راجع الاسلام فماله له، اگر مرتد توبه کرد مالش مال خودشه، و ان قتله اگر مرتد کشته شد فماله له بیت مال المسلمین لال ورثته، اموالش به بیت المال میرسه نه به ورثش. بعد یه حال خیلی توضیح خیلی زیاد داده، اونش دیگه نمیخونم. آره دیگه، خود دومیش هم همینه دیگه، دومیش اینه که میرسه به ورثش. استدلال اهل سنت بر این فتوا اینه که روایت معروفی تو اهل سنت هست که پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله ارث بین اهل دو ملت نیست، لا یتوارث اهل ملتین یا لا یتبارس اهل ملتین. دو تا دین، یعنی اگر که میت و ورثه دو تا دین داشتن، این مسلمانه اون کافر یا اون کافر این مسلمانه، ارثی اینجا محقق نمی شود. مسلمان از مسلمان، کافر از کافر، اما مسلمان از کافر یا کافر از مسلمان، اینا ارث وجود نداره. دلیل اهل سنت این حدیثه، میگن که یک کسی که مرتد شد، خب او کافره، ورثش مسلمان، پس ورثه که از او ارث نمیبرند، ارثش باید به کی برسه؟ برسه به بیت المال مسلمان ها. این فتوای سنی ها. ولیکن درستش اینه که عرض میکنم، بینید اولا اصل این که مرتد کشته بشود و حکم مرتد قتل، این یه مسئله که قبلا یه بار اشارم کردم و گفتم اگر یه وقت شما قاضی شدید یه وقت اینجوری حکم ندید ها، مثلا یه کسی دید مرتده بگید که این محکوم به اعدامه. بله، یه وقت کسی همینجوری مسئله ازتون سوال میکنه بگویید که حکم مرتد، مرتد فطری نه مرتد ملی. مرتد ملی حکمش این که اول با یه یستطاب توبه داده بشه، مرتد فطری حکمش اعدامه، قتله. اما اگه قاضی شدید وقتی این کار رو نکنید اون علت دیگه ای داره. به عبارت دیگه مرتد رو نمی کشیم. اگر حرف سنی ها رو بخوایم توجیه کنیم که درست باشه، اینجوری بگویید، بگوید که این سنی ها نمیخوان بگن که مرتد را لل ارتداد بکشند، اینو نمیخوان بگن. میخوان بگن اگر یک کسی مرتده و در زمان ارتداد کشته شد، اما نه لل ارتداد کشته شده. مثلا یک کسی مرتد بود، بعد حالی که مرتد بود آدم کشته بود، اومدن قصاصش کردند. در زمان ارتداد کشته شد، اما نه به خاطر ارتداد، به خاطر اینکه قتل گردنش بوده. خب این مرتد حالا میخواییم بگیم این اموالش ارث میرسه یا نه؟ ببینید یه مسئله مسلمه بین شیعه و سنیه، و اون مسئله اینه که مرتد فطری که باید کشته بشود، حالا تا موقعی که کشته نشده، یعنی مثلا حالا فرض کنید امروز حکم اعدامش هم صادر شد، میخوان فردا بکشندش، این از امروز تا فردا مالک اموال خودش هست یا اموالش مالش نیست؟ چه اونایی که میگن مال بیت المال، چه اونایی که میگوین مال ورثه، فرقی نمیکنه. مرتد تا زمانی که اعدام نشده مالک اموال خودش هست، مالک اموال خودش هست. حرف سر اینه که بعد که اعدام شد مالش به ورثه میرسه یا نه. با توجه به این نکته که عرض کردم که مرتد مالک مال خودش هست، یعنی مالکیتی سلب نمی شود، با توجه به این مسئله باید بگیم که وقتی هم که مرتد اعدام شد اموالش ارث میرسه به ورثه مسلمانش، چون این مالک این مال بوده، مال که بی مالک نمیشه، سلب مالکیت که نمیشه. و اعدام از موارد سلب مالکیت نیست که دیگه بگی مالک نبوده برسه به بیت المال. تا زنده است خودش مالکه، همینم که مرد ارث میرسه به ورثه. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله هم اونم اینجوری معنا کنیم. حالا اصل حدیثش که تو ما شیعه نیستم، ولی حالا همون حدیث سنی ها رو اینجوری معنا کنید. پیغمبر اکرم داره میفرماد بین اهل دو دین ارتداد دین نیست. اگر یک کسی مسلمان بود بعد مرتد شد، ارتداد یه دین نیست. اون که پیغمبر میفرماید اینه ها، یهودی از مسیحی یا مسیحی از یهودی، اینه داره میفرماد ارث نمیبرند، که دو تا دین باشه و ارتداد رو نمیشه دین حساب کرد. اگر بله، خب این به هر حال این حدیث که نگفته تعویض دین، میگه دو تا دین نه شایدم بی دین باشه، شاید کمونیست شده. نه بی دینی دین نیست که کمونیست. خب اون یهودی و مسیحی داره میگه دیگه، یهودی و مسیحی دین نخیه. اگر که بی دین رو ماست بگه شرک رو میگفت. قریش مشرک بودند اما توی مکه و مدینه یک کفاری هم بودند، یهود و نصارا کفار رو داره میگه. بنابراین این حدیث قابل توجیه، ربطی بحثم نداره. خب اون حال بحث دیگه، اون میرسه به امام المسلمی. نتیجه این شد که پس مسئله ارتداد هم ربطی به بحث سلب مالکیت ندارد. و صلی الله علی محمد.